بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الله يقيما حدود الله، فإن خفتم الله يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قبلا هم اگر یادتون باشه روش ما این بود که ابتدا واژگان هر آیه را مطرح میکردیم و پیرامون مفرداتش صحبت میکردیم. در واقع اون واژگانی که نیاز به توضیح داشت، به قول علمی و تعبیر علمی غریب القرآن. البته در کتاب‌های غریب القرآن همونطور که بعضی محققان گفتند تنها لغات غریب توضیح داده نشده، چون وقتی میگیم غریب یعنی لغتی که نامعنوس باشه. ما در کتاب‌های غریب القرآن می‌بینیم بعضی وقتا یک لغت‌های خیلی واضح و روشن هم توضیح داده شده و گاهی توضیحشون هم همراه با یک مطلبی است که همون چیزی که تو ذهن انسان هست رو تداعی می‌کنه. مثلا تو مفردات واژه غنم رو من نگاه کردم دیدم نوشته معروفون. خیلی وقتا از لغویین و یا کسانی که لغات قرآن را توضیح میدن به عنوان غریب القرآن، درباره برخی لغات می نویسن معروفون، یعنی این لغت که شناخته شده توضیح داده شده هست، احتیاج به توضیح نداره. اگر ما واژه غریب را خواسته باشیم مراعات کنیم، باید فقط همون واژگانی را توضیح بدیم که نامعنوسه و احتیاج به توضیح داره. اما این اصل و اساس را خیلی ها مراعات نمی کنند و نکردند، همونطور که نویسندگان لغات قرآنی مراعات نکردند. وقتی وارد لغات قرآن شدند، چونی که واضح بوده چونی که واضح نبوده همه را توضیح دادند. و خب در این حالی هم که واضح باشه، گاهی برخی جهات هست که اگر تذکر داده بشه بهتره. در واقع الطلاق مرتان، طلاق را قبلا بحث کردیم دیگه، اینجا فقط اجمالا اشاره میکنیم که طلاق مصدر دومه در واقع از طلقه، مثل کلام، کلم یو کلم و تکلیمن و کلامن، طلقه یو طلق و تطلیقن و طلاقن. و برخی واژه ها هست که مصدر دومشون معروفتر از مصدر اوله. این که آمدن وزن تفعیل را مصدر اول برای باب تفعیل قرار دادن بر اساس غالب لغات بوده و این منافات نداره که در برخی لغات کمتر گاهی مصدر دوم مصدر معروفتر باشه. در کتاب‌های لغت اگر شما ملاحظه بفرمایید، به عنوان یک قاعده عمومی همیشه تو ذهنتون باشه، وقتی که لغویین دو چیز وجود داشته باشه، دو وجه در کلمه‌ای وجود داشته باشه، اونی که اول میارن همیشه او معروفتره. دقیق میفهمید نه؟ مثلا فرض کنیم طلقه دو تا مصدر داره، هم تطلیق و هم طلاق، همیشه اون مصدری معروف داره که اول میارن ها، یعنی وزن تفعیل رو نوعا میارن. یا مثلا زهر یزهرو از دو باب آمده، هم از باب یزهرو هم از باب یزهرو، همیشه تو لغت اونی که اول میارن او از همه معروف داره، بالا بیشتر استعمال داره. لذا در واقع فعل ثلاثی مجرد را شما ملاحظه بفرمایید، کذبه، چند مصدر ردیف کرده، همیشه مصدر معروف را اول میاره. این قاعده یادتون باشه ها، در مراجعه به کتابهای غریب القرآن و غریب اللغه چیزی که دارای چند وجه هست و چند نکته درش هست، همیشه اونی که معروف تره را رتبه اول میاره. در واقع توجه داشته باشید، اطلاعه مرتان، مر در وزن فعله مستر میمیه، آیه 229 و قرار رو داریم مخونم. مره بر وزن فعله مستر میمیه، در واقع مستر و اصلا اسم خودش هم هست مره دیگه. ببینید مستر مره اگر خواسته باشیم بر وزن فعله ساخته میشه، بر وزن فعله. البته این که تعبیر کردم مستر میمیه در واقع تسامح شد، مستر عددیه، عددی، چون فعله مستر عددی هم میاد، مستر نوعی هم میاد، مستر در واقع نوعی مثل این که میگم ضربت و ضربت الامیر، اما ضربت و ضربتن یعنی یک بار، ضربت و ضربتین یعنی دو بار. گاهی به جای ضربت و ضربتین یا ضربتان یا مثلا ضربتن کلمه مره استعمال میشه، یعنی یک بار. توجه فرمودنه، میگیم اطلاق و مرتان یعنی دوباره، از ماده مرور، مره یمرو یعنی عبور کرد، مره یمرو یعنی عبور کرد، مرور عبور کردنه، امرهو یعنی او رو عبور داد، متعدیه، امرار یعنی عبور دادن، عبور دادن. اینی که در فارسی هم میگیم امرار معاش، یعنی در واقع داره از سختی ها، فراز ها، نشیب ها عبور میکنه و معاش خودش رو در واقع چکار میکنه؟ تأمین میکنه. این رو میگیم امرار. اطلاق و مرتان دوباره. امساک از ماده مسکه، قبلا هم شاید این واژه رو داشتیم ولی حالا چون ممکنه یادتون رفته باشه توجه داشته باشید، مسکه و تمسکه و استمسکه به یک معناست. هر سه تا در واقع لازمه و با متعدی میشه. مسکه به فلان چیز یعنی تمسک کرد، تمسکه در قرآن داریم، استمسکه هم داریم، فمن استمسکه بالعربت الوثقا و من یتمسک بال با آمده با. اما ماده امسکه متعدی به نفسه، امسکه، امسکوهن او فارغوهن، امسکه باب افعاله و باب افعال در واقع چی میشه؟ متعدی میشه. امسک تو زیدن که میگیم یعنی زید رو نگه داشتم، حالا یا از نزدیک گرفتمش بالمباشره یا از دور، اما وقتی میگیم امسک تو بزیدن یعنی او رو از نزدیک بالمباشره گرفتم و این نتیجه بای الساقه که سیبوی در کتاب کتابش برای با جز معنای الساق ذکر نکرده، چون معنای الساق مهمه، حتی در معانی دیگه در واقع با هم میاد. پس امساک یعنی نگه داشتن، از ماده مسکه میاد، مسک، تمسک، اینا به یک معنی، استمساک اینا به یک معنی. سین استمساکه سین طلب نیست، سین مبالغه ها، توجه داشته باشین، مثل استیسره، استیسره فرمودن به معنی تیسره، استمسکه به معنی تمسکه، یعنی حتما چنگ زدن به طور قوی و محکم چنگ زدن. این سین، سین مبالغه، چون زیادت البنای، زیادت البنا هم دلالت بر مبالغه. امساک به معروف، معروف را که دیگه از همون واژگانی است که روشنه و قبلا هم اشاره کردیم، یعنی شناخته شده، چیزی که در نزد همه مورد توجه باشه. او تصریحون به احسان، تصریح از ماده صرح میاد، صرح در واقع از نظر لغت به معنای تلقه، تلقم یعنی رها شدن، صرحم یعنی رها شدن، تلقه یعنی رها کردن، صرح هم یعنی رها کردن. ولی فرق تلقه و صرح اینه که تلقه از معنای لغوی و مفهوم لغوی خودش آمده در یک معنای اصطلاحی شرعی قرار گرفته، لذا هرگاه میگیم طلاق فوری یک اصطلاح شرعی به ذهن ما میرسه، اما در مورد تصریح دیگه این اصطلاح به ذهن ما نمیرسه. ولذا تنها واژه‌ای که در شرع مقدس در فقه امامیه، البته نه در فقه اهل سنت، در فقه امامیه به عنوان واژه طلاق قرار گرفته. لغت طلقه یا طلق و طالقه، توجه داشته باشین، فرمودن غیر این لغت کفایت نمی کنه. بله تصریح کفایت نمی کنه، خلیتون کفایت نمی کنه، این لغاتی که به مفهوم طلاق باشه کفایت نمی کنه، یعنی لغات کنایه ای. باید صریح در طلاق باشه و به طور واضح دلالت بر طلاق که جدایی بین زن و مرد رو برسونه. این طوریه طلاق. ببینید تصریح، صرح یعنی آزاد شدن، اما تصریح یعنی آزاد کردن، رها کردن. صراح هم باز مسترشه، مثل همون کلام. خب تصریح هم باید به احسان باشه، یعنی از روی نیکی کردن باشه. احسان، توجه داشته باشید، مستر باب افعال، ثلاثی مجردش حسن میاد، حسن یحسنو لازمه، اما احسن یحسنو متعدیه. احسنو یعنی احسان کنید، مفعول میخواد کی را؟ ببینید در آیه شریفه داره و بالوالدین احسانا، این احسانا در آیه شریفه فرمودن مفعول مطلق است برای یک احسنوی محذوف، یعنی و احسنو بالوالدین احسانا. او با هم که در بالوالدین وارد شده، همین نکته‌ای که الان در امسکتوار گفتم هست، یعنی نه متعدی نشده، احسنه خودش متعدیه. شاید علت این که بابر سر بالوالدین در آمده میخواد مباشرت رو برسونه، یعنی خودتون به والدین احسان کنید، نه اینکه احسانتون رو از طریق دیگران برسانید. بعضی جاها اسلام در واقع میخواد که خود آدم این کار رو بکنه. در واقع به قول یکی از بزرگان میگه در زمان پیغمبر اکرم، نمیدونم خانه یتیم خانه و عرش خدمت شریف باسان سالمندان و بنیاد شهید و مثلا فرض میکنیم که کمیته امداد و اینجور چیزا اصلا نبود. یک بنیان مرسوس بود در زمان پیغمبر و اون خانواده بود. هر گونه از این در واقع موقعیت ها وجود داشت، پیغمبر اکرم او رو تو خانواده ها میداد. پیرها باید تو خانواده ها نگهداری بشن، یتیم ها باید تو خانواده های مسلمان ها تقسیم بشن، اگر شهیدی می بود، اگر خانواده شهیدی می بود، فرزند شهیدی می بود، باید تو خانواده ها تقسیم می شود. اگر کسی نیازمند می بود، او را حواله به شخصی می دادن که متکفل او می بود در طول سال. و یکی دیگه که در زمان پیغمبر بود، در واقع کمپ اسرا نبود، پیغمبر اکرم اسیرها را هم بین مردم تقسیم می کردن و از اونا در واقع کار می کشیدن، اونا را تعلیم و مؤدب می کردن و به کم کم یک جوری اینا را آزاد می کردن، بزرگشون می کردن. ببینید خیلی نکته جالبی ها. و بالوالدین احسانا، قرآن در یک جای دیگه داره حسنا، در اینجا داره احسانا. من خیلی در تفسیر گشتم که فرق این دوتا با هم چیه. احسانا چرا گفته یک جا، یک جا حسنا گفته. اینم اگرچه داریم از بحث خودمون دور میشیم، ولی چون واژه احسانا هست در واقع، احسان روشن بشه. ببینید دوستان عزیز، فرق بین احسانا که در یک جا، در دو جا آمده ظاهرن، و حسنا که در یک جا آمده، فرقش اینه. اون جایی که میگه به پدر و مادر حسن داشته باشید، یعنی معناش اینه که خودتون کاری بکنید نسبت به پدر و مادر. حسن یعنی کارتون را به پدر و مادر برسانید خوبیشو. اما احسانا یعنی نیکی دیگران را به پدر مادر برسانید. یعنی چه؟ یعنی کاری بکنید در جامعه تا مردم نسبت به پدر و مادرتون احسان کنن، چون متعدیه. در واقع فرق حسن با احسان همینجا ظاهر میشه. در حسن یعنی خودت پدر مادرتو نیکی کن، در احسان یعنی چی؟ یعنی تو جامعه جوری رفتار کن که مردم نسبت به پدر و مادر تو حسن داشته باشن، بگن در پدرش صلوات، خدا پدرش رحمت کنه، نگن در پدرش لعنت. دقت میکنید؟ نه. اگر گاهی پدر پیر آدم را، مادر پیر آدم را اکرام کنن، بدونن که به خاطر بچه یه. خیلی نکته لطیفیه ها، تو هر تفسیری شما اگر مراجعه کنید پیدا نمیشه. فکر میکنم از نظر ادبی باید اینطوری از هم جداش کنیم که نتیجه خوبی هم هست. پس احسان از ماده احسن یحسن آمده و اسم فاعلش میشه محسن. یحب المحسنین تو قرآن داریم، یحب المحسنین، لا یضیع اجر المحسنین تو سوره یوسف هست. خداوند اجر نیکوکاران، و تو تفسیر نمونه اگر ملاحظه بفرمایید به یک مناسبتی از همین آیه شریفه استفاده کردن این بزرگواران تا آقا خداوند جزای هیچ کسی را که در دنیا کار خوب انجام بده را ضایع نمی کنه، ولو مسلمان نباشه، ولو کافر باشه، چون اون محسنه. قرآن عمل آثار و جزا را روی محسن برده، روی من عمل صالحا برده. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. در اون آیه شریفه دیگه هم داره و من یعمل مثقال ذره، من یعمل عامه، نداره که مسلمان باشه این کارو بکنه، نداره مؤمن باشه، یعنی خداوند عجز هیچ کس را سایه نمیکنه. اون آیه شریفه ای که زیاد خونده میشه از سوره یوسف درباره امام زمان علیه الصلاه و السلام، ایها العزیز قد مسنا و اهلنا الضر فاوف لنا الکیل ان الله یجزی المتصدقین. یجزی، جزا میده هر کسی را. معلوم میشه تو ذهن فرزندان یوسف بوده، فرزندان یعقوب، که خداوند شخص خاصی را جزا، همه را جزا میده. کسی که کاری را انجام بده جزای او داده میشه. ببینید جزای کسی زائل نمیشه. لذا میگه او تصریحون به احسان، ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. حلال نیست. حل یحل گفتیم به معنی حلال بودنه، حل یحل به معنی حلول کردنه که هر دو هم در قرآن آمده. و من یحلل علیه غضبی. اینجا دوستان عزیز اون ان تأخذوا فاعل لا یحلوه که در بحث تجزیه ترکیب انشاءالله خواهم گفت که تعبیل به مصدر بیاره. تأخذو از ماده اخذه. اخذ در قرآن دو تا مفهوم داره. یک اخذ به معنی گرفتن، خذو ما آتیناکم بقوه، چیزی را که به شما میدن بگیرید، تعبیر میکنید اخذتو، اخذتو یعنی گرفتن. چیزی را که انسان از دیگری میگیره، چیزی را که انسان رهایه و میگیره، تعبیر میکنه به اخذتو. خذو ما آتیناکم بقوه. اما یک اخذ هم هست به معنی عذابه، به معنی عذابه. خذهم اخذ عزیز مقتدر، این به معنی عذابه. خذهم اخذ عزیز مقتدر یعنی اونها رو بگیر، یک نوع گرفتن بسیار سختی، یعنی اونها رو عذاب کن. چون نوعا کسی رو که میخوان عذاب کنن اول باید بگیرنش. در واقع یکی از مصادیق عذاب کردن چی؟ گرفتنه. بلا گاهی ممکنه طرف رو عذاب کنن، اصلا اون رو نگیرن. خذهم اخذ عزیز مقتدر، یا اخذنا بعثنا اخذناهم بالبعثاء والضراء، یعنی اونها رو معاقبه کردیم. پس اخذه دو معنا داره، یکی به معنای گرفتن هر چیز، آخذ مأخوذ، اخذه یأخذه، یکی هم به معنای اخذ یعنی عذاب کردن. که مؤاخذه هم که گاهی میگیم و تعبیر به مؤاخذه میکنیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، مؤاخذه از همین اخذ دومه، یعنی اخذ به معنای عذاب. مؤاخذه و اخذ به معنای دومه، یعنی اخذ به معنای عذاب. ان تأخذوا مما، این من مما تبعیز بعضی از اون چه که آتیتموهن، آتیتموهنه آتا قبلا هم اشاره کردیم گفتیم چند لغت هم که به معنی اعطا کردن هم و اتفاقا همه شو هم دو مفعولی هم. شما شاید در اون جلسه‌ای که من این حرف گفتم نبودید، شاید جلسه اول بود که گفتم در قرآن لغت آتا یعطی اعطا یعطی با عین خوله درست وهبه و نخله در پنج تا آمده معنی اعطا کردن. اما یک لغت دیگه در احادیث داریم که تو قرآن نیامده و اون لغت منحه. منحه منحه هم به معنی اعطا کردن. پس ببینید اینا لغاتی است که به معنی اعطا یعطیه و همه هم دو مفعولیه. مما آتیتموهن هنه میشه مفعول اولش، شیئا میشه مفعول دومش. نه مما آتیتموهن از اون چه که اعطا کردید شما اینها را، از اون چه که اعطا کردید شما اون چیز را به اینها، یک مفعولش محذوفه. اون شیئا را میگیم نصبش به چیه، یک قاعده در روی شیئا براتون بگم. الا ان یخافا، یخافا از ماده خوفه، خوف معنی ترس. در قرآن خافه هم به معنی ترس، خشیه هم به معنی ترس، لا توجل هم به معنی ترس آمده. لا توجل انا نبشرک بغلام، به حضرت ابراهیم خطاب شد نه ترس. وجل یوجلو، خاف یخافو و خشی یخشا. انما یخش الله من عباده العلماء. در همین ذیل آیه شریفه انما یخش الله مرحوم فیض کاشانی در کتاب صافی یک تعبیر جالبی داره، میگه بین خشیت و بین خوف شاید یک فرقتی هم باشه. خشیت و ترس، ترسی که اسمش رو میذاریم خشیت، جایی است که انسان با معرفت به او رسیده. لذا میگیم انما یخشى الله من عباده العلماء، نه اینکه با وسیله ای با یک ضربه ای با یک صدایی او رو ترسونده باشن. این ترس جسمی نیست، این ترس روحی است. خشیه اینجا اما خافه به معنی ترسیدن جسمیه در واقع. حالا این ما نمیتونیم همه جا بگیم این فرق را، دوستان عزیز، تو مورد شاید درست باشه، چون خشیه در جاهای دیگه داریم دیگه، خشیه در موارد دیگه هم ما داریم که استعمال شده، ولی لغت خافه به معنی ترسیدنه. لا تخف، خداوند خطاب به موسی فرمود لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، بگیرش نترس، ما میترسیم. لغت دیگری که در قرآن به معنای ترسیدن استعمال شده، عرض کردیم ما وقتی میگیم دو تا لغت به هم معنا یعنی قریب المعنا، شاید شما دقت کنید یک فرقتی هم پیدا کنید در واقع، این رو نفی نمی کنیم ولی اصراری هم بر وجود فرقها نداریم. لغت دیگری که به معنای ترس آمده لغت اوجسه که در داستان حضرت موسی آمده. فاوجس فی نفسه خیفتن، ببینید اونجا هم خیفه آمده از ماده خود، هم اوجسه آمده یعنی ترس، احساس کرد، اوجسه یعنی ترسید در اندرون خودش، اوجسه یعنی احساس کرد، ترسید در اندرون خودش. خیلی خوب، پس ببینید لغت خافه، لغت وجله، لغت عرصه خدمت شریف با سعادت شما خشیه، اینا به یک معنا هست. و اگر اضافه کنیم اوجسه را هم که دنبالشه و مدعی نشیم که اونجا ترس از ماده خیفتن فهمیده میشه. بله خب ببینید دوستان عزیز، مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا، مگر اینکه این زن و مرد بترسن، خوفان را داشته باشن، که لا یقیما حدود الله، اقامه به پا داشتن است، قیام ایستادن است. قم فانذر یعنی بیست و انذار کن، پاشو، نشسته که نمیشه کاری انجام داد، تو خانه بنشینینه. قم، ببینید ما سه تا معنا داریم درباره قامه در قرآن. یک قامه یقومو داریم، نقطه مقابل جلسه، قامه یعنی ایستاد، جلسه یعنی نشست، قامه یعنی ایستاد. میگیم فلانی قائمه یعنی ایستاده هست، در مقابل این که فلانی جالسه یعنی نشسته. اما یک قامه ای داریم یعنی قیام کردن به امور. شاید قم فانذر، نه اینکه بی ایست و انذار کن، اون که معنیش نیست. قم یعنی بلند شو و قیام کن به این معنی دومش. یم قامه یقومو یه ثلاثی مجرده. باب افعالش اقامه یقیمو یعنی سر و سامان دادن به امور. ببینید قرآن همش داره رو نماز در تأکید میکنه. اولین باری که در واقع نماز به کار رفته قبل از اسلام در دین حضرت موسی، در دین حضرت عیسی. ما وقتی که حضرت موسی به کوی طور آمد در سوره طه، اگر یادتون باشه آیات شریفش رو مستحضر باشید، خداوند متعال فرمود هل اتاک حدیث موسی، آیه 10 از اتا، بله از رعا نارن فقال لأهلهم کثو انی آنست نارن لعلی آتیکم بغبسن او اجدو علن نار هدا او اجدو علن نار هدا فلما اتاها نودیه یا موسی فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا فاخترتک لنفسی. بعد آیه شریفه یک فرازی داره، اینی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اینجا و اقم الصلاة لذکری. نماز برای اولین بار تو با موسی تو کوه طور گفته شد، یعنی همه اول خطاب آمد فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. داره اقم الصلاة نمیگه صله، اقم الصلاة یعنی نماز خوندن، خدا آدم تنها نیست، یک کمی بالاتره. اما حضرت عیسی وقتی که در گهواره بود، اگر یادتون باشه در سوره مریم، ملاحظه بفرمایید، وقتی که حضرت مریم اشاره کرد برید از سوال کنید که من صحبت نمی کنم، آیاتو که الله تکلم الناس الا ثلاثه ایام الا رمزا، گفت برید از فاشارت الیه. اونا گفتن چطور بریم باهاش صحبت کنیم در حالی که بچه ایست فرمه، درست؟ تا رفتن دیدن حضرت عیسی به سخن گفتن شروع کرد، داره یک جمله اینه و اوصانی به صلات مادم تو حیه و اوطانی الکتاب به صلات. ببینید نماز پس قامه یعنی ایستاد، قامه یعنی قیام کرد، اقامه یعنی سر و سامان داد. و قیم هم از همون اقامه میاد، یا از قامه به معنی سر و سامان دادن و قیام کردنه. بله الا الله یقیما حدود الله فان خفتم الله یقیما حدود الله فلا جناح. جناح دوستان عزیز از ماده جنح یجنحه، جنح یجنحه به معنی میل پیدا کردن، کسی که میل پیدا میکنه به طرف راست یا چپ تعبیر میکنیم جنح الیه، نقط درست به معنای حنفه، به معنای حنفه، حنفه الیه یعنی جنح الیه. حنیفا در قرآن آمده یعنی مایل، مایل. جنح یعنی میل پیدا کرد، جناح یعنی میل، توجه داشته باشید. اما جناح به معنای گناهه، بلزا بعضی از کسانی که آمدن لغت‌های غیر عربی را جمع آوری کردن در قرآن، احتمال دادن که جناح معرب گناه باشه. لا جناح علیکم یعنی لا گناه علیکم، احتمال دادن ها، ولی بعید نیست که در واقع از همون معنای جنحه، چون گناه موجب میل پیدا کردن از راه راست میشه، از راه خداوند میشه. فلا جناح علیهما فی مفدد تدت افتدت، از ماده فدیه هست، فدیه در خود قرآن در آیه سوم استعمال شده. فمن کان منکم مریضا او بهی اذن ففدیتون، فدیتون اونجا آمده، فدیه بده در واقع. فدیه یعنی عوض، از ماده فدا یفتی. فدا یفتی یعنی فدا شدن، نمیگیم فدوی. فدوی نسبت به هم فدای دیگه، مثل عصا که نسبت بهش میشه عصوی، عصا عصوی، فتا فتوی، فدا فدوی. ببینید فدا یفدو یعنی فدا شدن. به ابی انت و امی، علمای نحو گفتن این به ابی انت و امی، این بای به ابی جار مجرور متعلقش محذوفه و از افعال خصوص هم هست و در اصل بوده افدی به ابی، یعنی من فدا می کنم پدر و مادرم را برای شما، در مقابل شما پدر و مادرم را می دم. بابای مقابله فدا به معنی فدا کردن. فدیه هم فدیه نامیده شده چون عوضه، چون در واقع ما اون گندم را میدیم و گندم فدا میشه به جای خودمون. توجه فهمیدن؟ فی مفتدت وقت فدا یفتی در ثلاثی مجرد به باب افتعال که برده میشه، میشه افتدا. افتدا یعنی فدیه داد، افتدت یعنی چیزی که فدیه داده شده. تلک حدود الله، حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. درباره ظلم و درباره تعذیت قبلا یک تفصیلی دادیم دیگه، کفایت به این مقدار. خب ببینید این واژگانش رو در واقع خدمتتون عرض کردم. حالا یک چند نکته در باب ترکیبش، ترکیب نحوی. خب اطلاق و مرتان که مبتدا و خبر، دوستان عزیز، جمله اسمیه هست، تأکید رو میرسونه. ف داره تفصیل میده، ف امساکن به معروف او تصریحن به احسان، یعنی اون مرتان رو داره تفصیل میده، یک امساک به معروفه، یک تصریح به احسانه. لذا این امساکن فرمودن خبر روی مبتدای محذوفه، یعنی احداهما، یکی از اون دوتا امساکن به معروف و دیگری تصریحن به احسان. ولا یحل لکم ان تأخذوها، ان تأخذو، توجه داشته باشید، این ان مصدر یه هست، ان و ان نه به تعویل مصدر میره، شده فاعل لا یحل. مصدر، قاعده مصدر هم این بود که ما مصدر را از مسند گرفته و به سوی مسندان الی اضافه میکنیم. لا یحل لکم اخذکم، میشه اخذکم، مصدر را از مسند گرفته و به سوی مستندان علیه اضافه میکنیم. مما آتیتموهن، این مما توجه داشته باشید، من تبعیزیه است. قبلا اگر یادتون باشه این قاعده رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم گاهی بر سر مفعول به فعل متعدی من تبعیز در میاد، چون وقتی که میگیم انفقت و مالی دو معنا میده، یعنی تمام مالم رو انفاق کردم، یک احتمال داره، بعض مال رو هم انفاق کردم، یک احتمال داره. اما وقتی میگیم انفقتو من مالی، یعنی بعضش را، این من تبعیزی است. و من ما رزقناهم ينفقون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بعضش را، همش لازم نیست، به خودتونم نیاز هست. این من تبعیزیه، بر سر مفعول به در آمده تا تبعیز رو برسونه، مثل بای امسکتو به زیدین که گفتیم با در میاد و الساغ رو میرسونه، مثل بالوالدین احسانا که الساغ رو میرسونه، اشتباه نشه. پس بر سر مفعول به فعل متعدی گاهی حرف اصلی هم در میاد. خب مما آتیتو موهنه، او شیئن چیه منصوبه دوستان عزیز؟ چیزی از اون چه که اعطا کردید شما اونها را، اون چیز را. ما اینجا یک سوالی داریم در واقع، و اون سوال اینه که مای موصول اسمی هست یا نیست؟ میگیم بله که موصول اسمیه. پس آیت سله چیه؟ میگیم آیت سله محذوفه در اینجا. آیت سله مفعول اول آتیتون بوده، یعنی آتیتون اون چیز را، این زنان را. و آیت سله اگر یادتون باشه در سیوتی و الفیه خوندیم، ول آیدو کثیر من ول حذف کثیر منجلی فی آئد منتسب به فعل او شبهه کمن نرجو نحا. این شعر الفیه بوده یادتون باشه. آئد موصول بسیاری وقتا حذف میشه، کجا؟ در جایی که منصوب باشه. در جایی که منصوب باشه خیلی وقتا حذف میشه، اینجا هم حذف شده. میگیم پس او شیئن منصوب به چیه؟ شی. یه قاعده کلی براتون بگم، در خیلی از موارد که در قرآن شیئن آمده، لا یشرکون بالله شیئا و امثال اینها، آلوسی در تفسیر در تفسیر خودش به نام روح المعانی یه قاعده داره، میگه کلمه شیئن که بعد از این افعال آمده جای مفعول مطلق تأکیدی نشسته، یعنی جای مصدر. خداوند میخواسته بفرماد مما آتیتموهن ایتاءن، ایتا را برداشته کلمه شیئن جاش نشسته. توجه کردید؟ نه. لا یشرکون بالله شیئا، لا تشرک بالله شیئا، یعنی لا تشرک بالله اشراکا. این شیئن جای اشراکن نشسته، جای ایتاءن نشسته، جانشین مفعول مطلق شده، ولذا نسبش به جانشینی مفعول مطلقه. این نکته را فراموش نکنید و قاعده را یادتون باشه. بله. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن الا ان یخافا، مگر اینکه بترسن. الا یقیما باز مفعول لا یخافایه، ان لا یقیما بوده. الا یقیما حدود الله، اینکه اونها بترسن، اینکه اونها اقامه نمی کنن حدود خدا را. فإن خفتم الله یقیما، باز به تعبیر مصدر میره، تعبیر مصدرش این شد. اینجا منفی، دوستان عزیز، در جمله منفی چکار میکنیم؟ جمله را اگر به تعبیر مصدر ببریم، در جمله منفی همون جمله مثبته، مصدر از مستند را گرفته به سوی مستندان علیه اضافه میکنیم، اما حالا که منفی یک عدم اضافه میکنیم به اولش. فإن خفتم عدم اقامتهما، ببینید عدم اقامتهما، اگر ترسیدید که اونها اقامه نکنن، الا یخافا عدم اقامتهما، آفرین، عدم را به سوی اون مصدر اضافه میکنیم، جمله میشه منفی. در واقع حدود الله منصوب به الله یقیما، فلا جناح. این لا لای نفی جنس، دوستان عزیز، جناح میشه اسمش، لا لای نفی جنس. جناحه در قرآن چندین بار استعمال شده، جناحه، لا ریبه، اینا لای نفی جنسه. علیه ما هم میشه جواب، خبرش در واقع. البته خیلی وقتا هم هست در قرآن که خبر لای نفی جنس محذوفه، خیلی وقتا هست میشه. یا لای نفی جنس باز مثل لا تسریب علیکم الیوم، لا تسریب علیکم الیوم نظیر همین لا جناح علیه ما هست. لا جناح علیه ما فی مفتدت به، در اون چه که فدیه بدهد اون چیز را در مقابل آن. بله. یا ببخشید، ضمیر فی مفتدت را به ما برگردونیم، نه، فی مفتدت به زن برمیگرده. فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، در اون چه که فدیه داده بشود به اون چیز. حالا در این که ضمیر افتدت به، من الان به شک افتادم، این رو باز دقیق در خدمتون عرض میکنم. تلک حدود الله، اینها نشانه ها و مرزهای خداوند متعال است. فلا تعتدوها، تجاوز نکنید این مرزها را. و من یتعد، هر کسی که این من شرطیه هست، لذا یتعد مجزومه، چون در اصل یتعدا بوده. و من یتعد حدود الله فاولائکه، ببینید فاولائکه باز اسم اشاره آورده، جواب آورده، جمله اسمیه آورده، با فا آورده، اینا همه دلالت بر تأکید میکنه، ضمیر فصل آورده که اینها همه، فقط اینها تأکید میکنه حتما اینها ظالمه. حالا نکات بلاغی هم هست و بعد وارد احکامش میشیم که انشاءالله در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد.